بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبا القاسم محمد سلام. در این دعای نورانی امام سجاد علیه السلام پناه به خداوند متعال برده از بسیاری از رذایل اخلاقی که هر کدام می توانند اگر انسان اخلاق خودش رو در این امور اصلاح نکنه انسان را حتی به قعر جهنم ببره، که در شبهای قبل گفته شد. به اینجا رسیدیم، ششم یا هفتم باشه از اینهاش از سال گذشته شروع شد. به اینجا رسیدیم، اول این بود اللهم انی اعوذ بک من هیجان الهرس، خدا را من به تو پناه میبرم از این که هرس من نسبت به دنیا و ما فیها هیجان پیدا کنه، شدت پیدا کنه. از اینجا شروع شد، غضب بود، حسد بود، چیزای دیگه بود، تا به اینجا رسیدیم. و الها شهوه، یعنی اینطور میشه عطف به اون عوضه صدر دعاست. اللهم انی اعوذ بک من الحاح الشهوه. وای جیم الحاح الشهوه، الح الرجل الحاحا دام على الشيء و اقبل علیه. انسان به یک چیزی محبت داشته باشه، رو به او بکنه و از او دست بر نداره، همواره با او باشه. این الحاح میگه دام على الشيء، ادامه بده او را. حالا اینجا الحاح و شهوه، این کلمه الحاح و اما شهوه، حرکت و نفس طلبند ملائم. ببینید نفس انسانی طلب میکنه اون که ملائم با هواهای نفسانی شه، به اون شهوت میگن. حالا هر چی هست، شهوت فرزند، شهوت مال، شهوت مقام و نظائر دیگر، شهوت خوردن و امثال ذلک. از شهوت و حرکت و نفس طلبند المدائم، اونیست انسان رغبت به چیزی پیدا بکنه، مایل به چیزی بشه و همواره از او دست بر نداره، الحاح بودشه بشه. یه وقت انسان یک شهوتی داره و نه به اون طوری که الحاح باشه، بلکه به طور نظمی که خداوند قرار داد، عقلن و شرعن اون میل رو عمل بکنه. ولی اگر از میزان عقل و شرع به صدا شرع خارج شد، جانب تفریط و افراط رو گرفت، این مضر به حال انسانه. لذا چون مضر الحاح، اینجا امام علیه السلام جز به اون مواردی که پناه به خدا برد، اینجا هم پناه به خدا میبره. اینو در اول حس کردم. خب انسان از چی که پناه میبره؟ یعنی اون انسان اگر یک گرگی در رنده ای دزدی خطری برای انسان آمد که نمیتونه در مقابل او بایسته دفاع کنه، پناه به یه پناهگاه میبره. امام در اینجا در این موارد پناه به خدا برده و هر انسانی اگر خود رو در پناه الهی قرار بده، از تمام عوامل فساد و انحراف خداوند انسان رو حفظ میکنه. اگر انسان در پناه خدا خودش رو قرار نداد، قطعاً بدونید در پناه غیر خدا که شیطانه و هوای نفسه قرار میگیره. و اگر انسان در این پناهگاه پناه برد، اون پناه دفاعی از انسان نمی کنه، بلکه خود او جذب می کنه به اون چیزی که خلاف خواست واقعی انسانه و هدف الهیه. لذا خداوند متعال تمام اون چرا که در این عالم خلقت قرار داده طبق حکمت قرار داده. خدا حکیم است که هفته قبل در حکمت معنا شدن حکمت را، تمام اعمالی که از خداوند متعال صادر میشه و فعال ما یشائه تمام با حکمته. هیچ موجودی را خداوند بدون حکمت و بدون مصلحت بدون نفع خلق نکرده. گرچه ما خیال میکنیم که موجوداتی بعضی ها بی جهتن یا مضرن، نخیر، مضر ممکنه چیز برای من بنده مضر باشه، اما در نظام آفرینش در همه اینها به درد میخوره و مفیده گرچه بشر نداند. حالا در اینجا خداوند شهوت را قرار داد. شهوت یکی از امورش که در نظام آفرینش لازمه داشته باشه انسان. این شهوت معنی اعم، یعنی اون چرا که انسان در حیات دنیا نیاز به او داره و نفس او به سوی او تمایل داره. خوردن یکی از اونهاست. اتفاقا خوردن در تمام مصادیق شهوت از همه قوی‌تر و از همه استقامتش در بدن بیشتره، چون اول چیزی هم که در انسان به وجود میاد شهوت خوردنه. شما ببینید در حیوان، این در این جهت انسان شریک حیوانه. اصولا حیوان و انسان اولی که به دنیا میاد اول طالب خوردن هست. شما ببینید طفلی که به دنیا میاد هنوز قوایی ندارد، دندان نداره، حرف نمیتونه بزنه، نمیتونه چیزی بخوره و جهات دیگر، اما در این حال خداوند در فطرت او قرار داد اولی که به دنیا میاد دنبال شیر مادر میره. عجیب خداوند متعال. خداوند واقعا عجیب عجیبه. بدبخت اون انسانی که حکمت خدا و قدرت خدا را و عظمت خدا را درک نکنه، یک عمر رزق خدا رو بخوره در این دنیا و از لذائذ این دنیا بهره ببره، لذت ببره، ولی نداند که تمام این نعم برای چیست، غرض خداوند از این نعمت ها چیست. دین نداشته باشه، اعتقاد به خدا نداشته باشه، بندگی خدا نکنه، کور باد اون انسانی که این همه نعمتهای الهی رو میبینه و میبینه و میبینه و میدانه، معزاده حاضر نیست یک سجده برای خدا بکنه، یک شکر برای نعمتهای الهی بکنه. و این بزرگترین نعمته در انسان از اولی که انسان میاد و حیوان از اولی که میاد به سوی سینه مادر میرود، دنبال شیر میرود. و عجیب اینجاست که خداوند بهترین غذا را برای این مخلوقی که انقدر ضعیف انسان وقتی به دنیا میاد مثل حیوان، مثل چرمه، هیچی نداره، هیچ فکر نداره، عقل نداره، قدرت نداره، توان نداره، هیچی نداره. اولا خدا پدر و مادر رو قرار داد، خادم او، مهربان به او، اونچنان مهربان، گاهی مادر حاضر خودش زجر بکشه و فرزند زجر نکشه تا اینقدر، و همچین پدر. خدا این شیر رو قرار داد در اینجا قبل از اینکه فرزند به دنیا بیاد. خب چی قرار داد این را؟ قبل از خلقت او در این آدم، قدم گذاشتن در این آدم که هنوز خلقتش تمام نشده، شیر او و غذای او را آماده کرده. اونم چه غذایی؟ چه بهترین غذا برای بچه شیر خواهد؟ اون شیر مادره. عجیب، اون مادرهایی که با توان شیر دادن شیر به فرزند نمیدن، چیزهای دیگه میدن، شیرهای دیگه میدن، شیر مادر نمیخورد این بچه. اگر بتواند مادر شیر بدهد و ندهد، ظلم به اون بچه کرده، حق اون بچه است، این رزق اون بچه است. چرا مانع رزق بچه شدی؟ چرا مانع سلامت آینده بچه شدی؟ بنابراین خداوند متعال بهترین رزق او را قبل از آمدن پا گذاشتن در این آدم آماده کرده و فطرتاً انسان را قبل از هر چیز به سوی سینه مادر می‌برد. و این غذای انسان و میل انسان و شهوت به غذا خوردن تا آخرین زندگی انسان با انسان هست. اول میاد و قوامش و بقایش از تمام قوا بیشتره تا آخر زندگی. حتی انسان نزدیک مرگش هم که میشه، حواسش هم بشه، دنبالش این خوردن میگرده اینطوره. و بعد قوای دیگر بعدن میاد، قوای عقل تمیز بعدن میاد، قوای دیگر بعد از این میاد، کم کم بلست میاد. لذا تا این قوا تشمیل نشه خداوند تکلیفی نداره بر انسان. حالا به هر حال یکی از نعمت‌های الهی و اون چیزی که انسان تمایل به اون داره غذاست. خب خدا به غذا این رو قرار داد، لذتی در او قرار داد که این طبع انسان به سوی اون میل داشته باشه. اگر لذت نبرد از غذا، دنبال غذا نمیره انسان. اگر انسان دنبال غذا نره، این بدن نیاز به غذا داره، این بدن باید تو این عالم بمانه. چرا بمانه؟ برای اینکه هدف الهی از موندن انسان در این عالم هدف اصلی و حکمتی دارد که عالی ترین نعمت الهی است، و اون این که خداوند این انسان را آفرید برای عالم دیگر. این عالم عالمی نیست، عالم زندگی دوام دائمی، چون عالمی است که این عالم لذت دارد، راحتی دارد، آسایش دارد، اما در مقابل همه اینها فناس و بقایی ندارد. گرچه بقاء عالم آخر دائمی است و لذائذ اونها با این عالم اصلا قابل قیاس نیست، گرچه جهتی دارد که خداوند قرار داده. چون اگر این لذائذ نباشد، انسان دنبال این امور نمی رود. یعنی چون انسان لذت غذا را درک نکنه، دنبال این همه زحمت نمی کشه تا یک غذایی تهیه کنه که خودش رو سیر کنه. چرا اقدر زحمت بیشه؟ و این کم کم بدن از بین میره. خداوند یه لذتی در این غذا قرار داد که این نفس انسان به او شوق داده بشه و زحمت بکشه، رنج بکشه، تهیه کنه که بخود. یعنی حکمت الهی. خب خداوند متعال برای چی انسان رو آورد تو این دنیا؟ برای این که انسان اون هدف الهی را انجام بدن. دو هدف هست، یه هدف هدف شیطانیه، یه هدف، هدف الهی. خدا این نظام آفرینش را و این عالم را و انسان را و تمام این لذائذ را در این امور قرار داد که به اون هدف عالی الهی انسان برسه. اما گاهی انسان اسیر شیطان و شهوت می شود و اگر بتواند انسان این شهوتی که خدا قرار داد که اصلش نعمت برای انسان، اصل سبب کمال انسانه، حیات دائمی انسانه، شهوت، شهوات دیگر و من جمله خود این خوردن، نکاح برای نسل باقی باشه، خوردن و آشامیدن برای بقاء انسان باشه و دیگر نعمت‌های دیگر که تمایلات انسان رو به سوی خودش جذب میکنه، که در آیات بعدی عرض میکنیم خداوند زینتی داده. این زینت همون چیزی که باعث میشه که انسان اون چیز رو طلب بکنه، زینت. این فرش رو اگر همون پشمش باشه بیارم چیزی رغبتی نداره. این نقش و نگار و رنگ و اینها این همی زینته. یه زینت یعنی چیزی که زمینه چیزی بشود که باعث جلوه او بشه، این میگن زینت. این رنگ ها و اینها، خط ها و اینها جلوه ایجاد که مطلوب انسانه. در جاهای دیگه هم همینه، چون انشاء در آیات بعدی اشاره میکنیم. به هر حال اگر این شهوت را انسان یا بکشه شهوت را در خود، قدرت الهی بیداشته بشه، هوای نفس را در خود بکشد، الا اون جاهایی که خدا لله انسان انجام بده، یعنی هوا من نداشته باشم، هوای نفس نداشته، هوا رو در خوش بکشه. میگه میشه هوا رو کش؟ بله. تو این آدم چی ببینید؟ انقدر بندگان الهی بودن و هستن که هوا ندارن، هوس ندارن، هوای اونها، هوس اونها خداست. یعنی هر چه خدا بخواد میخواهند، هر چه خدا نخواد نمیخواهند، نمیخواهند، هوا نداره. حالا اگر نه کسی اینجور نیست، اونها که انبیا ان، مخصوصا ائمه معصومی ما، پیامبر گرامی اسلام، اینا هوا ندارن که، هوا مثل مال ما خود ما هست. اگر بتونی هوا انسان بکشه که اصلا یه مقام الهی پیدا میکنه، ربانی میشه، الهی میشه، اسیر نیست، حر و آزاد میشه. حالا اگر نتونه این طرف، اما هوا رو کنترلش کنه، محدودش کنه، مقلوبش کنه. به پیغمبر هم از کردن یا رسول الله شما شیطان داری؟ فرمود نه، من هم شیطان دارم، لیکن شیطان من اسلم به یدی، او تسلیم منه. اگر بتونه انسان هوای نفسش رو تسلیم بکنه، بتونه جلو هواهاش رو بگیره، هرچی خدا خواست بنده عبدم، هرچی هم نخواست بنده عبدم، خواست من خواست او، نخواست من نخواست او. اگر به این مقام بتونه انسان برسه که سالکین الالله، انسانهایی که در مسیر لقاء الهی و سیر معنوی و سلوک معنوی در مقام جهاد نفس برآمدن و ریاضتهای شرعی کشیدن، از دنیا و مافیها گذشت کردن، هدف اونها جز حضرت حق و لقاء الهی کمالات انسانی نیست، اینها بله، اینها جاهای چیزایی رو درک کردن که ما قابل درک برای ما نیست. ما زندگی ما آلوده شده با هوای نفسمون. تمام این زندگی هایی که ما برخورد هایی که داریم تمام در مسیر هوای نفس است. اگر انسان بتواند هوای نفس رو در خودش تسلیم کنه، او رو مقهور و مغلوبش بکنه، حالا اگر نکشت او را اقلا مقهورش بشه، مغلوبش بشه، اصلا میشه الهی، میشه ربانی، میشه حر. حر یعنی دیگه اسیر هوا نیست، برای هوای نفسش کاری رو نمی کنه. هر کاری میکنه لله لله. خب این انسان همه چیز خوبه، یه بدی نداره، گناه نداره، غیبت نداره، تهمت نداره، دشمنی نداره، کم فروشی نداره، دزدی نداره، تمام امور او اصلاح میشه، تمام امورش میاده با برنامه خدا، خاص الهی. هر قدمی برمیداره این قدم مرضی خداست یا نه، هر کلامی میگه این مرضی خداست یا نه، هر محبتی داره این محبت مرضی خداست یا نه، هر دشمنی با کسی داره این دشمنی مرضی خود. تمام زندگی انسان الهی میشه، ربانی میشه، حر میشه. ما همه اسیر مزیدم. تمام این جنگ ها، تمام این نزاع ها، تمام بدگویی ها، تمام غیبت ها، تمام گناه ها برمیگرده رو هوای نفس، برمیگرده هوای نفس. چون ما تربیت نشدیم خودمون از اول، واقعا تربیت نشدن مردم. الان خیال میکنیم ما کسانی که به هر حال اصلاح شدن، کجا نزاع نیست، کجا درگیری نیست، خواهر، برادر، پدر، مادر، بچه، بزرگ، کوچک، اقوام، همه درگیرن. درگیر چی؟ هوای نفس. اسیرن، اسیر هوای نفس. اگر خودمون اصلاح کنیم به خدا، تمام امور ما اصلاح میشه. همین تنها خدا در انسان، قلب انسان، عشق به خدا، محبت به خدا، محبت قرب الهی اگر قرار گرفت، انسان پیرامون هیچ گناهی قدم بر نمی‌داره. تمام گناهان یک خطی به سوی هوا داره، تمام نزاها به سوی خط. این نقشه بر اون میشه، این مقام میخواد، اون میخواد، نمیشه. دنیا مثلا چند تا باید صاحب مقام بشه؟ همه که نمیشن صاحب مقام بشن. یه مملکتی میشه همه اهل اون یک مملکت صاحب مقام بشن. خب نزاع میکنن دیگه، این بر علیه اون بر علیه. همینطور در خانواده، در جهات دیگه، در امور مادی و مادی امثال زاده. یه شب اینجا عرض کردم، اینو بازم تکرار میکنم برای عزیزانی که نبودن. داره که شیطان دور میزنه انسان را. خب شیطان نمیتونه بگه نماز نخون، روزه نگیر، مسجد نرو فلان. دور میزنه که اینا نمیتونه بگه. خسته میشه شیطان. روایت داره، مضمون روایت میگه، روایتشو خونده. دور میزنه خسته میشه، اینجا میشینه. کجا جلوشو میگیره؟ اونجا که مقام باشه، اونجا که مال باشه، جلوشو میگیره. یه وقت میگه در مقام ها نزاع در ما، دو تا برادر با هم نزاع دادن. در امور مالی دو تا برادر با هم نزاع دادن، اما جای تالا خوب بودن، تالا خوب بودن، اما مال آمد، حالا که مال آمد نزاع میشه. اگر بتونه انسان این هوای نفس رو در خود کنترل کنه و نظمش بده، خلاصه از هوا آزاد میشود، میشه یه عبد صالح، عبد الهی، که تمام امورش رو نظم شرع و عقله. قال الله تعالی زین للناس حب و شهوات، زینت داده شده برای مردم حب و شهوات، محبت به شهوات. یعنی اگه این شهوات نباشه انسان طرف این موارد نمیره. همه اینا خدا قرار داد، خب باش شهوات، محبت، جذابیت داره. زینه، زینه چه گفتیم؟ یعنی ذم چیزی به چیزی که او را جلوه ای بده. ذم این رنگ و خط به این پشم ها جلوه ای داده. یه کسی خودشو زیبا میکنه، این زیبایی اونچنانی نداره، اما یه چیز به او انجام میدن، اضافه میکنن که جلوه ای بده. خداوند به این امور زین للناس. حالا در این به اصطلاح فاعلش چیه بحث دیگه، بحث تفسیریش بمونه، ولی به هر حال خداوند زینت داده که در آیه داره زینه، خدا زینت داده و این خدا یمنان برای اون حضرت عالی زینت داد، لذت داد، برای اینکه انسان رو جذب بکنه و اینجا امتحان بشه با این امر، با این زینت ها انسان امتحان بشه، چون اصل خلقت برای اون آدمه، این آدم باید بمونه چند روزی امتحان بده. خداوند این نظام آفریده و زینت هایی داده، زرق و برق هایی به این آدم داده، جلوه هایی به این آدم داده که انسان رو جذب بکنه. زین للناس چی رو زینت داد؟ حب شهوات. چیه اون شهوات؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث. خدا اینها مواردی است که جذب میکند انسان را، اینها خداوند زینتی داره که انسان به سوی اینها میل پیدا میکنه، میل پیدا میکنه. زوج یعنی الناس، حب من النساء، نساء و این امر مهمی در آخرت هم بسیار مهمه. من النساء اول محبت انسان به زنها، و بنین فرزندان، قناطیر مقنطره، قناطیر، قناطیر مال زیاد میگن، مقنطره هم تأکید اونه، از همین لفظ گرفته شده تأکیده، یعنی مال زیاد. حالا مال زیاد چقدر چقدره حتی بیرون گفتن. روایتی از امام صادق علیه السلام داره، فرمود ان القنطار مقدار من ذهب الذی یملا جلد البقر، جلد گاوی رو طلا پر کنه، اینو قنطار میگه. مال زیاد موارد دیگه لغت من کردن چیزایی دیگه، ولی این روایت از امام صادق است نشد. حالا به هر حال قنطار مال زیاده، انسان طبعا مایل مال زیاد داشته باشه، میل دیگه دیگه همه دنبال مال میگردن، این همه خیانت ها و این همه کم فروشی ها و این همه خلاف کردن در معاملات و اینها، زیر و رو کردن و قاطی کردن و احتکار کردن و نمی کم فروشی و دزدی، اینا همه برای ما چیه؟ همه خیانت برای چیه؟ غیر اینکه مال میخواد، مال زیاد بشه، قناطیر مقنطره میکشه انسان به سوی خودش. من از ذهب و الفضه و الخیل المسبمه، قناطیر از طلا و نقره، خیل مسبمه، خیل اسبهایش علائمی دارن، علائم عظمتی دارن. حالا این هم چیزایی گفتن، مثلا علائم در حالا یا بزرگی یا تیز در سواریش مثلا فوق العاده است، این اسب مثلا این اسب نیست فقط اسب باشه و کاری ازش نیاد، کار مهم از این اسب میاد که مسبمه علامت گذاشته است برای عظمت، بله گاهی چند میلیون گاهی بعضی اسبا رو فروش میکنه میپوشه، ولی خیل مسبمه، بله معلمه تعلیمش رو مثلا میده، و انعام چهارپاها. خب از اول مردم به انعام انس داشتن، زندگی هاشون با انعام بیشتر تأمین میشد، بله بل هز زراعت، اینا همه اموریست که انسان رو جذب به خودش میکنه و خداوند اینا یه زینتی داره داده در اینها که جذابن، بله. بعد یه خدا ذیل آیه میفرماید که ذالک متاع الحیات دنیا، تمام این زینت ها، تمام این بد اموری که جذب میکند بشر رو به سوی خودش و همه مایلند اینها را و زیادی اینها را و بهتری اینها را، همه یا متاع حیات دنیا، یه بهره چند روزه دنیا، دنیا 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 در موقع آخر نمیشه نزدیکی، یا دنیا پست، دنیا پسته، پیش خدا دنیا بی ارزشه، انقدر بی ارزشه، انقدر دو بی ارزشه که اگر خداوند بنا بود لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها رسول. اگر نبود این که اگر ما به کفار این کار می‌کردیم، به اونها ساختمانی می‌دادیم که تمام طلا بود، سقف‌ها طلا بود، مردمان‌ها طلا بود، زینت بود، فضه بود، طلا بود، اینا همه می‌افتن اون طرف دنیا، ما نمی‌خوام همه برن طرف دنیا، خدا می‌خواد همه بیان این طرف. اما چه باید کرد؟ در این دنیا هوای نفس باید باشه، در این دنیا باید شیطان باشه، اینا این نظام این آدم باید باشد تا انسان امتحان بشه. قابلیت بهش جای انسان‌های قابله، بهش جای انسان‌های ناپاک نیست، ناقابل نیست. زندگی ابدی اون عالم به ابدی حضرت حق، اونم در جوار ملائکه و اولیاء و صلحا و جوار الهی، صفه الهی، انسان های پاک رو باید اونجا ببرن. انسان ناپاک اینجا جاش نیست، باید امتحان بشن. امتحان تو این عالم، این نظام خدا قرار داره بر امتحان. لذا میگه تمام این نعمت ها و زینت ها بدونید متاع الحیات دنیا. پس اگر نبود اینجا از خداوند به یک کافر یک ارزش اگر داشت، یک این همه رزق اینها نمیداد. چرا الان خداوند رزقشو داده به کفار؟ حتی گاهی هم بهتر هم بهشون داده. چرا؟ بهش ارزش نداره. در ماه رجب خوندید یوتی کسی دبیل قدی و یوتی من سأله و من لم یسأله و من لم یعرفه. حتی از خدا سؤال نکردن میده بهشون، معرفت به خدا ندارن میده بهشون، نرزش نداره اینا، دارن پست پیش خدا. لذا ذالک متاع الحیات دنیا و الله عنده حسن المآب. خدا نزد او حسن المآب، مرجع عالی خداست، باید به خدا برسید، لقاء الهی اونجا غیر این عالمه. خیلی عجیب. حالا بعد وارد بشیم این مقدار در بهشت صحبت بکنیم، چون چه خبره اصلا قابل این قیاس با این دنیا نیست. اینم فرض کنیم با اینکه شاید درست نمیشه به بچه در رحم مادر بگم بیا برو تو دنیا، فرض کنیم بیا برو دنیا، دنیا اینقدر جاش تنگ نیست، قدرش این خون نیست، اینقدر لذیذه، اینقدر چنینه، اینقدر وسیعه، باور میکنه بچه؟ دیگه بهتردی ما مثالی نداریم برای این عالم و اون عالم. اون عالم یه عالمش قابل تصور با این عالم نیست، یه فضای دیگری است. لذا وقتی انسان اون عالم رو پرده ها میگه کنار، میگن ای کاش حسرت یوم الحسرت قیامت، یوم تقابل، همه مقبونن قیامت، همه حسرت میخونن قیامت. چرا ما نبودیم در مسیر دین؟ چرا نبودیم در مسیر اخلاق، فضائل اخلاقی؟ چرا همه وجود ما فضائل اخلاقی و گناه فرا گرفت؟ چقدر اسیر دنیا شدیم نرسیدم به این روایت که یک کسی مذمت دنیا رو کرد. حضرت اون رو صدا کرد گفت چرا در مذمت میکنی؟ متجر و اولیاء الله. انشاءالله هفته بعد، هفته بعد شاید بگم دنیا خیلی خوبه، برای اهلش خوبه، من که عقل دارم. چرا جهنمی ها میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر؟ اگر ما هر طرق اولیا را، انبیا را، قرآن را، دین را میشنیدیم، اگر نمیشنیدیم، اگر عقل قبلا داشتیم، امروز جهنمی نبودیم، جهنمی نبودیم، نشنیدیم. هرچی انبیا گفتن، هرچی قرآن گفته، هرچی نصیحت بوده، هرچی موعظه بوده، برشون گفتن، کسی گوش نداد، گوش نداد. اونجا معلوم میشه برد با کیه. خداوند اینجا فقط اشاره کرده زید آیه فرمود والله، سوره مبارکه آل عمران آیه 14، والله عنده حسن المآب ذلک متاع الحیات دنیا والله عنده حسن المآب. بیا تا خدا آشتی کنی، بیا تو خط خدا قرار بگیری، دین داشته باشی، تقوا داشته باشی، عبادت و بندگی داشته باشید. عبادت میامد به درد میخوره، عبادت به درد میخوره. این ماه مبارک رجب، ماه مبارک شعبان، این ماه های مبارک، این شب های جمعه، این ساعات خوبی که خداوند قرار داده برای ما که در این ساعت بسازیم خودمون رو، نواقص اخلاقیمون رو، کمبود ایمانمون رو، کمبود تقوام و ورعمون رو اصلاح کنیم. آره چیه؟ فقط بخوریم، بخوابیم، شب و صبح شب کنیم. عمر انسان میگذره، سریع هم میگذره. انسان موقع مرگ رب برجعون لعدی اعمد و سالها، خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق بندگی و اطاعت و فرمان برداری و تحصیل زاد و راهله برای لقاء خودت و عالم قیامت به ما و همه مؤمنین و مؤمنات مرحمت بفرما. قانون تشعر دن یا نه ادامه بیدن تشعر. خدای به حق محمد و آل محمد حوائج مؤمنین و مؤمنات رو مرحمت بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین و زلیل و خار بفرما. خدایا به حق امام زمان، قلب نازنین امام زمان و از همه ما و اعمال ما راضی و خوشنود بفرما. سلام.